سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در یک شب زیبای دیگر که این جمالش رو از یک بانوی داره که در شدیدترین سختی ها فرمود ما رأیت الا جمیلا. در یک شب زیبای واقعی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشالله که بتونیم از برکات قرآن، از لطائف قرآن، از معارف قرآن، از تفسیر قرآن به مدد روح پرفتوه، روح ملکوتی حضرت زینب سلام الله علیها برای شما بیان بکنیم و در خدمت یک فرهیخته عزیز، دانشمند ارجمند و سرور محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون که قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو همه اینها رو تبریک میگیم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت و عرض سلام و درود خدمت همه شما مؤمنین و مؤمنات، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. مناسبتی که امشب درش هستیم شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، اون شخصیت بی نظیری که در کربلا او را بیشتر میشناسیم. او دختر امیرالمؤمنین، دختر ولایت، دختر فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین است. ان شاء الله که به یمن قدوم اون حضرت بهترین ها را خداوند برای همه مون، برای همه مسلمین در هر جای عالم، در اقصا نقاط عالم، هر جا که هستند مقدر و مقرر فرماید. و همینطور مناسبت دیگر، حضرت زینب سلام الله علیها پرستار کربلاست و لذا امروز و امشب و این ایام، ایامی است که متعلق به پرستاران هست. مخصوصا امسال باید عرض ارادتمون رو و اخلاصمون رو و دعاهایمون رو بیشتر متوجه پرستاران بکنیم که سنگربانان سلامت مردم هستند در این ایام کرونایی. در خدمت
شما. ممنون از شما. تشکر از شما. جناب استاد رستم نژاد، بحث های ما بسیار زیاد هست و بحث های جدیدی هم هست، بحث مبانی ترور در قرآن و در کنارش خشونت در قرآن که بهش میپردازیم، ولی حیف هستش که در این شب زیبا که مزین هست به نام حضرت زینب سلام الله علیها، یکی از شبهاتی که در واقع مطرح هست در مورد حادثه کربلا و از همین عنوان هم یه جور دیگه بعضیا استفاده کردن که مثلا دیدید زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، این همه کشت و کشتار و خشونت و ترور و اینها اتفاق افتاد، ما رأیت الا جمیلا، که بعد از حادثه کربلا هم بعضیا برای پوشوندن خطاهای خودشون استفاده کردن به این شکل که خب خداوند خواست خداوند بود، همون جوری که هم که شیعه میگه ان الله شاء یراک قتیلا، و در واقع موضع حرف رو عوض کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم و یحرفون الکلم عن مواضعه، اینجوری نتیجه گیری کردن که خواست خداوند بوده و هر چیزی که در عرصه گیتی انجام میگیره، چون خواست خداوند هست پس بشر هیچ اختیاری نداره. این اراده تکوینی و اراده تشریعی خداوند، خداوند اراده تکوینیش این بوده که ان الله شاء ان یراک قتیلا، اما اراده تشریعیش جور دیگری بوده. یه مختصری اگر بتونیم در مورد این توضیح بفرمایید و معنای ما رأیت الله جمیلا، ممنون میشم.
بله، عرض کنم که بنی امیه در واقع کسانی بودن که کارایشون رو مبتنی بر جبر در واقع پیش می بردن. می دونید بنی عباس ابتدا که اومدن مخالف جبر بودن، اما کم کم خودشون هم از کسانی شدن که دامن زدن به جبر و از طلایه‌داران یعنی پرچمداران جبر شدن. تواقیت معمولا با تکیه بر این قاعده و این انحراف، انحراف فکری و اندیشه، یعنی با تکیه بر جبر در واقع میخوان حکومتشون رو ادامه بدن، استمرار بدن و مردم رو خاموش بکنن، بگن اگر شما بیچاره و بدبخت هستید علت این بیچارگی ما نیستیم، علت این بیچارگی جبره، جبریس حاکم بر همه، تو باید بدبخت باشی، جبرنم من باید حاکم باشم. یعنی این قصه جبر و این انحراف بیشترین کمک فکری را میتواند به تواقیت برای حکومتشون داشته باشه. ولذا بنی امیه که طرفداران جبر بودن، بنی عباس که اول مخالف بودن، در ادامه خودشون هم گرفتار همین قصه شدن و با در واقع القای این فکر به جامعه، به جامعه میگفتن شما نباید انقلاب بکنید، چون جبران من حاکم شدم، تو هم جبران محکوم هستی، تو هم جبران باید بمونی، همین همینه واسه. اون طاغوت عبیدالله زیاد در جلسه گفته بود که کیف رأیت صنع الله به اخیک، چگونه دیدی کاری که خدا نسبت به برادرت انجام داد. یعنی میخواست اون فاجعه ای را که در واقع به دست اینها در کربلا رقم خورد رو بندازه گردن جبر و خدا. خدا این کار را کرد، نگفت که من این کار. در واقع میخواست خودش رو و یزید رو و آل یزید رو و آل ابی سفیان رو اصلا تبرئه بکنه از این جنایت. حضرت از بعد عرفانی و الهی فرمود ما رأیت الا جمیلا، اونی که از ناحیه خداست که زیبایی بود، من اصلا چیزی جز زیبایی ندیدم. ببینید نگاهی که حضرت زینب داره یک نگاه ورای این قصه ظاهر هست. این کار جنایتی است که شما مرتکب شدید، اینو که خدا نیامده، یعنی جبر اصلا غلط است در مکتب اهل بیت به این معناش. پس اونی که از ناحیه خدا اومده زیبایی است، ما رأیت الا جمیلا. اگر زشتی هست، اگر کجی هست، اگر پلشتی هست، این مال انسان است که این کار رو کرده. خدا انسان رو جبرن نمیارد در کربلا که شمر شود. بله، تمام اتفاقات به دست تقدیر و مقدرات رقم میخورد، اما در کربلا شمر هم داریم، حر هم داریم، هر دو هم با اختیار دارن کار میکنن. شمر جنایتش رو از همین صحنه کربلا میگیرد، همین صحنه و بستری که حر از سربازخانه یزید میاد شهید پای رکاب امام حسین علیه السلام میشود. نه او مجبور بود شمر برای کشتن امام حسین و نه حر برای بازگشتن از سربازخانه یزیدیان و پلیدیان به سربازخانه نور، هیچ کدوم مجبور نبودن، هر دو با اختیار این کار رو کردن. اون این زیبایی است، ما رأیت الا جمیلا. کربلا لذا دو صفحه دارد. ببینید تمام مقدرات عالم تکوینن در چارچوب اذن خدا اتفاق می افتد، اما وقتی که به فعل انسان می رسد، این انسان فاعل مختار است که یا شمر می شود یا حر می شود. بلا کربلا برای هر دو کربلا بود، روز عاشورا برای هر دو روز عاشورا بود. اونایی که پای رکاب امام حسین ایستادند
و نرفتند، چون امام حسین آزادشون کرده بود، نرفتن خودشون نرفتن. اونهایی هم که قبل از این خداحافظی کردن از همین کسانی که حالا همراه امام حسین بودن مدتی، اونها هم کسانی بودن که با اختیار خودشون رفتن. زهیر ابن قین با اختیار خودش اومد در رکاب امام حسین. او هم مثل هور بود، دربارش داره کان عثمانیان، اصلا شیعه امیرالمومنین هم نبود، اما وقتی که چهره امام حسین رو در بین راه دید اومد حسینی شد، اون هم یکی از فرماندهان کربلا شد. همه با اختیار است. پس زیبایی های کربلا رو هم ببینیم. در هر حال کربلا در مکتب اهل بیت خودش ضد جبر است و رد میکنه مکتبی را که مکتب انحرافی را که هم بنی امیه دامن میزدن و همه چیز رو، یعنی همه فساد و افساد خودشون رو به گردن جبر مینداختن و میگفتن خدا این کار را کرده. اهل بیت در مقابلشون به اینها نشون میدادن شما این کار را کردید، زشتی مال شماست. بله، خدا زمینه رو برای بشر آماده میکنه، کما اینکه امروز هم هر کسی هر خطایی میکند خودش داره انجام میده، ثوابی را هم اگر دنبال میکند باز با اراده خودش. اما خطا و ثواب را لا علت تعیین کی در اختیار بشر گذاشته؟ خدا. میگم لا علت تعیین، خدا انتخاب نمیکنه برات، خدا هر دو رو جلوت میذاره، تو انتخاب بکن. آزادی یعنی همین. پس ببینید اینی که اهل بیت میفرمودن نه جبر و نه تفویض است، نه جبر مطلق یعنی و نه تفویض مطلق، بلکه هر دوه. امرون بین الامرین معناش این است، تا اینجاش تکوینی است، مال خداست، تا ایجاد صحنه کربلا تکوینه. البته بازم اینجا کلی اراده پشت هم هست تا انسان پاش به کربلا برسه، اونم در روز عاشورا، اونم یا در مقابل امام حسین یا در مکتب امام حسین، همه اینها. اما هرچه هست این میرسیم به جایی که این صحنه ایجاد میشود. حالا که صحنه ایجاد شد، این انسان است که اعمال اختیار میکنه یکی از دو طرف را، یا خیر را یا شر را. این همون تفسیری است که در قرآن، یعنی همون معنایی است که قرآن اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ببینید میگه ما این صفحه رو برات، این عرصه رو، اصلا عمر هر انسانی مثل صحنه کربلاست، یعنی در حال انتخاب هستیم. من شاء فلیؤمن، هر کس خواست ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کس هم خواست کفر. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. اینو تکوینن خدا قرار داد، یعنی حق اختیار و انتخاب رو برای همه تکوینن خدا قرار میده. اما انتخاب کی میکنه؟ انتخابگر کیه؟ انتخابگر انسان است. به قول ما جزء اخیر علت تامه دست انسان محقق میشه، اوست که میخواد از این سفره خوب استفاده بکنه، بشه حر در یک لحظه، بشه زهیر ابن قین، میخواد شمر بشه و اون طرفشو انتخاب بکنه. و همینطور لذا حضرت زینب سلام الله علیها در واقع با ما رأیت الا جمیلا، اون زیبایی در واقع اون طرف سکه کربلا رو نشان داد، که کربلا مکتب است. کربلا مصیبتش یک معناش، یک صفحهش هست، اما صفحه دیگر کربلا رو بخون. لذا ببینید در زیارت عاشورا ما خدا را شکر میکنیم، در سجده خدا را شکر میکنیم به خاطر این مصیبت. مصیبت هم مگه شکر داره؟ حمد میکنیم، شکر و حمد خداوند. البته اونجا لفظ شکر نیست، لفظ حمده. حمد میکنیم به خاطر این مصیبت. چرا؟ برای اینکه این مصیبت یک صحنه‌اش مصیبته. مصیبت برای حضرت زینبه، اما برای ما چیه؟ تمامش خیره، تمامش برکته، تمامش ایجاد انگیزه است، تمامش ایجاد تقواست. پمپاژ میکنه معنویت رو کربلا. پس مصیبت نیست. در یک نگاه دیگر که نگاه بکنی، ما رأیت الا جمیلا است. اونجا حضرت زینب داره اون صفحه نورانی کربلا، صفحه انرژی بخش کربلا را و الهام بخش کربلا را داره بیان میکنه و اون یک صفحه ایست که اصلا شاید بتونیم بگیم که یک همچه صفحه نورانی در کل تاریخ کل انبیا و اولیا و اوسیا اتفاق نیفتاد و بی نظیر است. تا جایی که ما میشناسیم بی نظیر است. الان شما ببینید از کربلای امام حسین غیر شیعه و غیر مسلم داره ازش درس میگیره، از هندو گرفته تا نمیدونم سایر ادیان. چرا؟ برای خاطر اینکه این زیبایی و این همونی که حضرت زینب فرمود جمال و جمیل، این زیبایی، این عقل انسان لذت میبره، این لذت روحانی داره. بله اون روز دردناک است برای اهلش، اما همه اونها این درد را تحمل کردن برای خدا تا این زیبایی را خلق کنن برای بشر. حضرت زینب هم در خلق این مصیبت ها و مصائب شاید بیشترین سهم را در کربلا بعد از امام حسین علیه السلام داشته باشه.
بله ممنون از شما. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اما بحث اصلی ما بحث مبانی ترور در قرآن و خشونت در قرآن بود. هفته پیش صحبت شد در مورد آیه 5 سوره توبه که ادعا میشه که ترور در قرآن امر شده که شما مشرکین رو ترور بکنید. تبیین فرمودید که این مشرکینی که اینجا بیان شده مطلق مشرک نیست، المشرکین هست، الافلام حالا عهد ذکری هست، اونم از مشرکینی که معاهد بودن و پیمان شکنی کردن، نه اینکه مشرکی که اصلا عهد نبسته، نه مشرکی که عهد بسته و بر سر عهد خودش بوده، در واقع مشرکی بوده که عهد بسته و پیمان شکنی کرده و به خاطر اون نقض پیمان و اصطلاحا نامردی خودش که خواست خیانت بکنه و اون هم به فراخور همه رو یک دست نکرد قرآن، فقتل المشتکین حیث و وجد دموهم و خضوهم و حسروهم و عدول هم کل مرسد، چهار دسته کرد که فرمودید هر کدوم از اینها برای یه دسته‌ای که قتل انجام داده بودن، قتل یه دسته‌ای که کارهای دیگه‌ای کرده بودن جزاشون پایین تر بود، اون عذابی که از سمت خداوند و به عید مؤمنین باید انجام می شد و مقابله به مثلی که باید میشد و اون وقت عدوله هم کلا مرصد که اصل بحث ما بود، فهمیدید اصلا راه بستن و قطع طریق برای اینها بود. اما یک آیه دیگری از قرآن
اینم اضافه بکنید که خوبم بیان کردید، تقریر خوبی بود و نوعی خلاصه و جمع‌بندی. این تازه این چهار حکم بعد از اعلام و بعد از مهلت 4 ماه
درست
ترور اینجوریه؟ ترور میگن که من 4 ماه بعد میخوام مثلا ترورت کنم؟ اینجوری نمیگن.
تفسیر رفتاری هم که بوده اینطور نبوده که بخواد اصلا تروری در، چون اولین عمل کننده به این آیه خود پیغمبر و خود
بله اتفاق هم نیفته، هیچ اتفاق. پس معلومه که اعلام بود و همین اعلام هم کار خودشو کرد، یعنی مشرکین روبرو شدن فهمیدن که باید چی کار بکنن. پس بنابراین تروری اتفاق نیفتاد، قتلی اتفاق نیفتاد. بعد از همین دستور، بعد از این دستور پیغمبر چه کار کرد؟ هیچ جنگی دیگه نکرد. جالبه بعد از این همه دستورها هیچ جنگی دیگه اتفاق نیفتاد. چرا؟ برای خاطر اینکه سال بعد حجۃ الوداع بود و تمام.
اصطلاحا میگن بعضی مواقع میگن مصلحت در انشاست.
بله.
یعنی اینکه همین که حالا ما توی دنیا هم داریم میبینیم که بعضی از قدرت‌هایی که استکبار جهانی با همین تهدید کردنش که الان میزنم الان میزنم الان میزنم کار یه جنگی که
یه تاکتیکه اصلا امروز که دیگه هست دیگه. بله
و اون موقع هم در مورد سوره توبه انجام شد. یه مسئله‌ای که فراموش شد بهش بپردازیم این هستش که دوستان اگر آیه 5 سوره توبه رو لطف کنن بیارن روی صفحه مانیتور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم.
بله.
همین فخلو سبیله هم داره اشاره میکنه که اون منظور از وقعدو لهم کل مرصد یعنی بستن سبیل بوده و حالا میگه خالی بکنید راهشون.
بله بعضی ها قرینه همین میگیرن دیگه. اونجا گفتیم دو تفسیره، یکیش همین است که فخلو سبیله هم در واقع یعنی دیگه راهشون رو باز کنید، مثلا فخلو سبیله هم یعنی راهشون رو باز کنید،
خالی کردن از خالی کردن.
بله راهشون رو باز کنید، یعنی اما اگر توبه کردن، اقامه نماز و ایتاء زکات و یعنی اومدن رو به راه شدن، مسلمان شدن، چون 4 ماه مهلت بود، مطالعه کنید یا این ور رو بپذیرید یا اگر بخواید همینطور در واقع مشرک بمانید و معاهد بمانید و زیر پیمانتون را هم یعنی در واقع خالی بکنید و عمل نکنید، نقض پیمان داشته باشید، پس باید این 4 حکم برای شماست، یکی از این 4 حکم. اما اگر نه اومدید مثلا پذیرفتید، خیلی خوب، فخلوا سبیلهم دیگه راهشون رو باز کنید، یعنی اینا دیگه از اون حصار، از اون حبس، از اون در واقع منع آمد و شد ها و رفت آمد، از اون دیگه شما رهاشون کنید، آزاد بشن.
پس جدا از تفسیر رفتاری که ما میبینیم در سیره پیامبر و اصحاب که اصلا تروری اتفاق نیفتاد و خود امیرالمومنین هم رفتن همین آیات رو در خوندن اونجا، که جدا از اینها ما اگر بخوایم صرفا از خود متن قرآن بدون مراجعه به تفسیر و روایات و تفسیر رفتاری
هست.
دو تا قرینه هست، یکی فقتل المشرکین که اونجا کشتن رو قتل رو گفته، پس قطعاً وقت عدول هم کل مرصد به معنای ترور نیست.
بله.
و یکی هم فانتابو و اقام الصلاة فخلو و آتاب الزکات فخلو سبیله هم، این خالی کردن سبیل، پس نشون میده که منظور از وقت عدول هم کل مرصد این بوده. خیلی ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. اما یکی از آیات دیگه‌ای که بحث میشه آیه 60 سوره انفال هست که بهتر من میبینم که شبهه رو ببینیم و بعد پاسخ بهش بدیم. شبهه رو با هم میبینیم.
در آیه 60 سوره انفال مؤمنان به هم دیگر میگویند، یعنی یک دستوری است که الله به مؤمنان میگه به عنوان یک تکلیف، میگوید شما باید نیروی خودتون رو به قدری قوی بکنید که افراد دشمن، مشرک یا دشمنانی که هنوز حتی اونا رو نمیشناسید از شما بترسن، واهمه داشته باشن.
بله جناب استاد رستم نژاد، من اون در واقع قطعه ای از آیه رو بهش اشاره بکنم که ایشون استناد میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میفرماید که خودتون رو قوی بکنید و از انواع ادوات و اینها، بعد میاد میفرماید ترهبون بهی عدو والله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. ایشون داره اشاره میکنه که بعضی از کسایی هم که شما نمیدونید اصلا مردم عادی هستن و نمیدونم اینجا مغالطه‌ای میخواد در واقع شکل بده که شما فقط صرفا بیایید ترور بکنید و جامعه جوامع غربی و حالا یه اشاره‌ای که بکنم بعد از یه عملیات انتحاری که از سوی داعش و اینها اتفاق افتاد در اروپا، این برنامه در واقع پخش شد از رسانه‌های معاند و اومدن گفتن اصلا این مسلمین امر شدن به این که هراس بندازن توی دل مردم و ترهبون بهی عدو والله و عدوکم، که الان ما داریم میگیم عملیات ارهابی، این ترهبون بهی عدو والله و عدوکم آیا به معنای همین ارهاب امروز هست اصلا؟ و این که لا تعلمون هم و آخرین من دونه هم لا تعلمون هم الله و یعلم هم، یعنی این که کسایی که نمیدونید اصلا مشرک هم هستن نیستن، اینا هم باید ما امر به این شدیم که بریم بترسونیمشون.
بله عرض کنم که این آیه در سوره انفال است. سوره انفال در ایام جنگ بدر نازل شد، یعنی در سال دوم هجری. جنگ بدر اولین جنگ پیغمبر است، اونم جنگ نیست، جالبه. پیغمبر فقط رفت، ببینید پیغمبر حتی با انصار نرفت، با مهاجرین رفت. انصار اهل مدینه بودن، انصار را دعوت نکرد برای جنگ بدر، مهاجرین را دعوت کرد. چرا؟ مهاجرین از مکه اومده بودن. به مهاجرین گفت که خب ما یکی دو سال پیش مکه را رها کردیم، ریختن تو خونه هامون، غارت کردن، چون وسایل رو که نمیتونستن بیارن. اینطور نبود که، اینا تازه بعضیشون مخفیانه در رفتن، خود پیغمبر مخفیانه در رفت، رفت تو غار ثور، سه روز اونجا بود. پس بنابراین اینطور نبود که اینا قطار بکنن، بار بزنن، شتر و بیا وسایل رو ببر. نه، اموالشون رو غارت کردند. مشرکین مکه اموال مسلمین مهاجر رو غارت کردند. چون غارت کردند، ابو سفیان از شام داشت از کنار مدینه رد می شد. مال و تجاره مکیان غارتگر رو داشت از اینجا عبور می داد به طرف مکه. پیغمبر شنید، پیغمبر اخبار رو رصد می کرد، شنید که اینا دارن می برن مسلمین رو جمع کرد، فقط مهاجرین رو، نه انصار رو. اگر می خواد پیغمبر بجنگد، انصار رو هم دعوت می کنه، تازه وسائل جنگی می گیره. اصلا وسائل جنگی هم نگرفت، فقط اومدن برای چی؟ برای اینکه مصادره بکنن، تقاص بکنن، شما ورداشتید ما هم ور می‌داریم، همین. و لذا نه ادوات جنگی مهیا کرد و نه انصار را دعوت کرد، فقط مهاجرین را که اهل مکه بودن را فرمود که اگر می‌خواهید بریم اموالمون رو پس بگیریم، اونا گرفتن ما هم بگیریم. خب می‌دونید در ایام قدیم وقتی که کاروان‌های تجاری حرکت می‌کرد، یکی چند تا نگهبان داشت. اینطور نبود که افراد جنگی و با، نه، حالا یک وقتی مثلا قافله جنگی و نظامی بود، همشون مردان جنگ بودن، اما ابو سفیان بود و یه چند تا نگهبان که فقط این راهزنا رو مثلا در مقابلش وایسته، نه بیشتر. پیغمبر رسید، حالا کار نداریم. در سوره انفال این داستانشو بیان میکنه که خدا میگه من بودم که شما رو در چه وضعیتی قرار دادم. این همون مسائل تکوینی که خدا میگه من این کارا رو کردم تا اون اتفاق بیفته. ابو سفیان که حالا از کناری رد شد، یعنی برد از طرف، یعنی مسیر رو اصلا کج کرد و اصلا رد شد، یعنی کاروان اقتصادی رد شد. مکیان هم شنیدن که پیغمبر به قصد تقاص اومده که میخواد اموال را، اموالی که مال و تجاره مکیانه، میخواد مثلا تصرف بکنه. اونها با ادوات جنگی و نیروهای نظامی اومدن در مقابل پیغمبر ایستادن. ببینید چه اتفاقی افتاد. پس پیغمبر نقشه جنگ ندارد. حال ایستادن و پیغمبرم محکم ایستاد و خداوند اونجا اون اعجاز پیغمبر رو نشون داد. پیغمبری که به قصد جنگ اصلا حرکت نکرده، اصلا اون تهیه و آمادگی روحی و روانی برای مسلمین نیست برای جنگیدن. هیچ کس به قصد جنگ، قصد جنگ یک سرباز میخواد بره خداحافظی میکنه، یه مقدماتی داره، آمادگی روحی، هیچ یک از اینا نیست. اما چنان ضرب شستی پیغمبر نشون داد که اصلا بعضی ها میگن که جنگ بد یه جنگ عادی نبود. واقعا آیات قرآن هم نشون میده
سرکم الله به بدر و انتم
ازله. بله، اینا اصلا واقعا توانایی این کار رو نداشتن. اما همین ناتوانان 70 نفر از سران شرک رو کشتن، از بزرگترین ها رو کشتن و 70 نفر رو هم اسیر کردن. 14 نفرشون فقط شهید شدن. خب این اصلا تناسب نداره. این چه روحیه‌ای بود که اینا در مقابل مردان جنگی، چون اونا واقعا با تهیه کامل اومده بودن، اینا نه.
اینها هم اکثرا جزء ضعفا و اینها بودن، بردگان بودن، آموزش نظامی هستن تا حالا موقعیتش برای هم نمون که بخواد آموزش نظامی ببینن.
ببینید، پس این آیه در سوره نازل می شود که اصلا پیغمبر هنوز جنگ و سپاه و اینا اصلا تشکیل نداده. خب اون اتفاق میفته و بعدش هم مطالب پیرامونی زیاد داره، حواشی زیاد داره. من برمیگردم به آیه. این آیه حالا با توجه، پس این آیه 60 سوره ایست که این سوره در ارتباط با جنگ بدر داره نازل میشه. ما اسمشو میذاریم جنگ، در واقع رفتن که مال و تجاره و سهم خودشونو بردارن و این منجر شد اونا در رفتن، یعنی اون مال و تجاره ها رو ابو سفیان که در واقع رئیس بود و رئیس اون کاروان بوده، اون از کنار بحر احمر عبورش داد. من سپاه پیغمبر در مقابل سپاه نظامی، عرض کنم خدمتتون که مشرکین مکه. در منطقه بعد این جنگ ناچارن اتفاق افتاد. خب در این وضعیت این آیات نازل میشه. این آیات چی میگه؟ یه دستور میده. دستور پس دستور ترور نیست اصلا، یا دستور به قول اینها ارهاب و ارعاب نیست، ترساندن به این معناست. اولا میگه و اعد لهم. خب این لهم به کی برمیگرده؟ داستان معلومه، مشرکینی که اینها اموال پیغمبر رو مصادره کردن. اولا پیغمبر و یارانش رو از شهرشون بیرون کردن، از خونه هاشون بیرون کردن. ببینید چه ظلمایی اتفاق افتاد. اخراج رسول داشتن، مصادره اموال هم کردن، تصرف کردن اموالشون رو در مکه، خونه هاشون رو تصرف کردن بدون هیچ جرمی. بعد از اینم پیغمبر اومده که یه بخشی از اموالش رو حداقل ورداره تقاص بکنه، چیکار کردن؟ در مقابل پیغمبر ایستادن. اونا در مقابل پیغمبر ایستادن، پیغمبر دفاع کرد، دفاع جانانه کرد. حالا یه دستور اومد که از این به بعد خودتون دیگه بسازی، شما باید لشکر و ارتش و نظامی داشته باشید. اولین دستوری که میاد اینه، چون تا الان شما رو تو این میدان ها اینا امتحان نکرد. این اولین میدان مبارزه پیغمبر بود رو در رو با دشمن. میگه و اعدو، اعدو یعنی آماده شید، آماده لهم. این لهم ضمیر به کی میخواد برگرده؟ ببینید میگه آماده بشید هر چه در توان دارید، یعنی از این به بعد توانایی نظامیتون مثل این دفعه نباشه. این دفعه همجوری گرفتید راه افتادید بدون تهیو، از این به بعد دیگه باید آماده باشید. چرا؟ برای اینکه این حملات دیگه ادامه داره، چون شما ضربه محکمی زدید. از این به بعد مورد تهاجم قرار خواهید گرفت، که اتفاقا سال بعد جنگ احد شد. سال بعد جنگ احد با کیا بوده؟ با همون مکیان بوده. یعنی سال بعد اومدن برای انتقام. کجا اومدن؟ تا مدینه، تا خود مدینه اومدن که در منطقه احد. پس بنابراین خدا قبل از سالی که میخواد احد اتفاق بیفته، یک سال قبل میگه از این به بعد شما باید خودتون آماده بکنید، چون دشمن دارید، دشمنم از این به بعد دیگه حمله خواهد کرد. خب ببینید، پس صحنه رو آدم ترسیم بکنه میفهمه که منظور چیه. خب میاد میگه پس اولا اعد لهم، برای همون مشرکینی که شما میگید، اون مشرکین، ما استطعتم من قوه، تا هر چه در توان دارید خودتون آماده بکنید. این وضعی که شما تا الان داشتید، اینجا خدا شما رو میدونید که در جنگ بعد خود خدا میگه، میگه ما 3000 فرشته نازل کردیم. میگه بعد از این، از این خبرها نیست. به 3000 من الملائکه المصومین، یعنی ما 3000 فرشته جنگ بعد، اما جنگ احد که دیگه براتون فرشته نمیفرستیم که، این دفعه باید خودتون برید. ببینید، یعنی بعد از این دیگه جنگاتون طبیعیه. و الا شما الان حساب بکنید، جنگی که اون طرف مجهزن، تجهیزات کامل نظامی به قصد جنگ اومدن، این طرف اصلا تجهیز نه. ببینید آخه در اون زمان در سفرهای حتی مکه هم که میرفتن، یک شمشیر همراهشون بود، هر کسی شمشیر، اما این شمشیر، شمشیری در حد عصای دست بود، نه برای جنگ، نه برای نبرد. برای جنگ کلاه، خود، زره، لباس، نمیدونم بالاخره سپر، یعنی اینطوریه دیگه. در جنگ ها همه چی رو باید، انسان جنگجو همه وسائل ادوات جنگی رو، حالا به حسب دیگه هر روز در چه وضعیت، امروز البته تانک و توپ و ایناست، اون روز همین بود دیگه، یه اسلحه و یه سپر و یه نمیدونم چه. خب ببینید، پس بنابراین قرآن الان داره میگه بعد از این اینجوری بیرون نیایید. بعد از این شما خودتون هستید دیگه، فرشته و اینا هم در کار نیست، گرچه که همه جا خداوند یاری میکرد، اما این یاری که در جنگ بدر اتفاق افتاده بی‌نظیر بوده. چرا؟ برای اینکه نشون، شما آمار رو ببینید، اون طرف چقدر کشته شدن؟ 70 نفر، اونم از سران کفر. این طرف چقدر کشته شدن؟ 14 نفر در جنگ بدر. اون طرف چقدر اسیر شدن؟ 70 نفر. این طرف چقدر اسیر شدن؟ هیچی. اون طرف با تمام تجهیزات نظامی اون روز اومده بودن، این طرف با لباس عادی اومده بودن، زره هم تنشون نیست. معلومه که این اتفاق، اتفاق ماورایی است. لذا میگه ما 3000 فرشته رو وارد صحنه کردیم. حالا فرشته جنگید نجنگید من کاری ندارم، بحثایی هست، اما یک دستی بالاتر داره این. اما بعد از این، از این خبرا نیست، بعد از این باید خودتون بجنگید. پس برید یه پادگان نظامی بزنید، خودتون رو آماده بکنید. بعد میگه که خب این کارا رو کردید و من رباط الخیر اسب و همه چی اینا داشته باشید، به چه منظور؟ میگه به منظور، در واقع نکته اینجاست، ترهبون بیه عدو والله، نه یعنی ایجاد رعب، ترهبونه هست. ترهبونه یعنی چه؟ یعنی دشمن بیم داشته باشه از شما، بترسه. اینجور بیباکی و تحوری که الان دشمن نسبت به شما داره، چون شما رو آدمای ضعیفی میدونه. شما اگر خودتون قوی بکنید، این قدرت بازدارندگی موجب بشه که اونها نجنگن با شما، نه اینکه شما ایجاد رعب و وحشت بکنید. عنایت بکنید چقدر. بعد میگه تازه این از ایناییست که شما میشناسید، غیر از اینا بعد از این خواهد بود که شما نمیشناسید. اونا کیا بودن؟ روم. خب بعد از این جنگ تبوک داریم. ببینید این سوره انفال، سوره انفال در سال دوم داره نازل میشه، سال هشتم و نهم که میرسیم جنگ تبوک اتفاق میفته. میگه شما فقط ابو سفیان و این مشرکین رو نبینید که دشمنتون هستن، فردا دشمنتون رومه. روم یک ابرقدرته. بله، رومه. و همینطور مستکبران عالم در اون روز. شما الان با یک قبیله دارید میجنگید، فردا با یک ارتش منظم که امروز شما خبر ندارید. پس خودتون رو آماده بکنید. این یعنی ترور؟ این یعنی حکیمانه ترین فرمان برای حفظ خودش. یه مکتب اصیل الهی بخواد خودش رو حفظ بکنه با وجود این همه دشمن، چه بکنه؟ دست رو دست بذاره که اونا بزنن تو سرش؟ این حکیمانه است؟ یا حکیمانه این است که آقا شما خودتون رو انقدر قوی بکنید که به نقطه بازدارندگی برسید. ببینید ترهبون به عدو والله و عدوکم، یعنی به نقطه‌ای برسید که اونا سر جاشون بنشینن، طمع در شما نکنن. که اتفاقا هم همین شد. شما ببینید روم حاضر نشد با مدینه به جنگه. خیلی جالبه، با اینکه احساس خطر میکرد. تازه اونا چون اصحاب کلیسا هم اونجا بودن، فشار می آوردن که آقا دین دیگه به خطر افتاده، کشورها یکی پس از دیگری داره به دست مسلمین میفته، یه کاری بکنید، همه دارن رغبت میکنن در مقابل این پیغمبر جدید. ببینید اونا آوردن میدون که جنگی اتفاق بیفته. پیغمبر تا شنید که اونا در قصدی دارن، مثلا این اخبار رو دارن رصد میکنن، برای گوشمالی هم که شده راه افتاد تا تبوک. 700 کیلومتر راه از مدینه تا اونجا، بیش از 700 کیلومتر این کار رو کرد. و اونا فهمیدن که خیلی این مرد دل و جگر داره. این دل و جگر خودش یعنی این دست غیبی و هدایت الهیست. ولو چطور میشه مدینه‌ای که به اندازه یک روستا هم جمعیت نداره در اون روز، این در مقابل ابرقدرتی که اون روز با ایران مثلا میجنگیده، اومده میدان به میدان و رو در رو ایستاده. البته اونا بازم حاضر به جنگ نشدن. این یعنی همون رعب. رعب نه، ترهبونه با ره و هی دو چشم، یعنی بترسن، بترسن سر جایشون بنشینن. نه اینکه شما ایجاد وحشت بکنید. اینا به معنای ایجاد وحشت کردنه، یعنی مثل کسی که چاقوکشی که میاد وسط میدون عربده میکشه، زنها بچه ها کودکان مثلا فرار میکنن، اینو میخواد بگه. اینو نمیخواد بگه، میگه دشمن شما و دشمن خدا از شما واهمه بکنن و نریزن رو سرتون. پس این برای اینکه اونا ترور نکنن. جالبه، این برای اینکه اونا نجنگند و نتوانن با شما هماوردی بکنن، نه شما پادگان درست بکنی و همه رو قلع و قمع بکنی. پس بنابراین زمان آیه، زمان نزول آیه، وضعیت آیه در چه سوره‌ای قرار گرفته. نکته پایانی بگم اگر خسته نشدید، اگر وقت استراحتی که استراحت.
من یه سوالی که داشتیم، ارهاب، این که میگیم عملیات ارهابی، ارهابیون این کارو کردن، اینجا هم کلمه ترهبون اومده.
واژه است. اینا البته واژه جدید، معنای جدید داره. میدونید که واژه ها بارها شاید ما گفتیم در بحث‌ها معمولاً پیش می‌اومد که واژه‌ها مرگ و میر دارن. واژه‌ها، بسیاری از واژه‌هایی که در قرآن استعمال شده با آن چرا که امروزه ما داریم استعمال می‌کنیم بعد از 1400 سال فرق می‌کنه. مثل واژه زهد، زهدی که او میگه با زهدی که ما الان می‌فهمیم و انس ذهنی داریم با هم فرق داره. واژه کفاتی که در قرآن اومده، آنچه که در قرآن اومده با آنچه که امروز دارن معنا میکنن با هم تفاوت داره. بسیاری از جمله همین واژه، این جمله از اون واژه ها، این واژه از اون واژه ها است، ترهبونه، که در زمان خودش به معنای تقریبا معادل ترسی که بازدارنده باشد به این معنا میاد، اما ارهابی که الان دارن استفاده میکنن و استعمال میکنن به معنای همین ارهابی است که حالا ایجاد وحشت و رعب و ترس و میره به سمت ترور مثلا. یه بخشیش البته، یه مصداقش. در هر حال اینا با هم تفاوت داره. من یه نکته دیگه هست که فکر کنم یه استراحتی بکنیم بعد.
ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه‌های زیباتر شما میکنیم و برمیگردیم.
جانم جانم خبر میارن برام، حوری عالم خند میزنن، به شادی هل هل کنون، حوری عالم خند میزنن، شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر زهرا، دست دست مجد میدن دخترش اومده دنیا، شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر زهرا، دست دست مجد میدن دخترش اومده دنیا، دختر گلها اومده، هستی مولا اومده، ثانی زهرا اومده، زینب کبرا اومده، زینب کبرا اومده، هم سفر ستاره بود، هم سفر ستاره بود، فراتر از عرش خدا فاطمه ای دوباره ای، ز بعد او خیر و نسا، دنیا دنیا ریخته به هم، چون که آمد معنی عشق، لحظه لحظه برد دل از اهل عالم ماه دمه، شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر بگو، شاخه شاخه گل میزنن دست 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 مشت میدن دخترش اومده، یه بار دیگه شاخه شاخه گل میزنن چادر زهرا، دست دست مشت میدن دختر گلها اومده، هستی مولا اومده، ثانیه زهرا اومده، زینب هم سفر ستاره بود، هم سفر ستاره بود، فراتر از عرش خدا فاطمه ای دوباره ای، ز بعد او خیر و نسا، دنیا دنیا ریخته به هم، چون که آمد معنی عشق، لحظه لحظه برد دل از اهل عالم ماه دمه، شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر بگو، شاخه شاخه گل میزنن دست 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 مشت میدن دخترش اومده، یه بار دیگه شاخه شاخه گل میزنن.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. باز هم میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو بر شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بحث ما در مورد
واژه هایی هستش که ازش برداشت ترور و خشونت در قرآن میشه و جناب استاد رستم نژاد در مورد آیه 60 سوره انفال توضیح میفرمودند که واژه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم که این در اینجا میفرماید به این معناست که شما بترسونید دشمنان خدا رو و دشمنان خودتون رو، دشمنانی که مشخص هستند و به معنای ارهابی نیستش که امروز رعب و وحشت عمومی در صحنه جامعه بخواد اتفاق بیفته. و همیشه هم تاکید کردیم که اون انحرافی که رقم میخوره، کسایی که قرآن میخونن و منحرف میشن، به واسطه این هستش که قرائنش رو نگاه نمیکنن، تدبر در قرآن نمیکنن، شأن نزول رو نگاه نمیکنن، تاریخ رو نگاه نمیکنن، تفسیر رفتاری اصحاب و پیامبر سلام الله علیه رو نگاه نمیکنن، همه اینها رو بهش توجه نمیکنن و فقط صرف کلم ترجمه ظاهری رو نگاه میکنن و یه تفسیر به رأی از جانب خودشون میکنن. جناب استاد رستم نژاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث و این آخرین بله. من دونه هم و اون ترهبون بهی عدو الله و عدو بله. بکن.
ببینید این آیه داره و عدو لهم، این لهم پس معلومه که قبل از اون راجع به افرادی صحبت کرد، مرجع ضمیر میخواد، ضمیر دیگه، یعنی آماده بشید بر اونها، یعنی کی؟ خب مرجع ضمیر رو دو سه آیه قبل از اون رو دوستان بیارن، یعنی این آیه آیه 60 از آیه 55ش بیارم، یعنی 4 آیه جلوتر بریم، معرفی میکنه اینا چه دسته ای هستن. اینی که گفتیم ببینید میگه ان شر دواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا، الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اونایی هستن که کفر میورزن و ایمانم نمیارن. کی معنا کرد؟ آیه بعدیشو ببینید میگه کدوم کفار؟ همه کفار؟ میگه نه، الذین عاهدت منهم، اونایی که با اونها پیمان بستی. پس معلومه که کفارم یه کفار خاصی هستن، اون کفاری که با اونها پیمان بستی، عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره،
یه بارم نیست کارشون،
بله اینه. اصلا کارشون تکراری همین است که نقض میکنن، ای عهد میبندن دوباره نقض میکنن. پس ببینید و عد لهم، نه یعنی همجوری رابیف راجع به هر کسی من دارم میگم، نه آقا، راجع به کفار، کفاری که پشت سر هم باید قرارداد میبندن اما بازم نقض میکنن، با هم لا یتقون، تقوای همون تقوای بله. سیاسی خودشون رو رعایت نمیکنه، اون همون تقوای حد عقلی
در آیه 5 توبه هم داشتیم،
بله اونجا هم داشتیم. پس بنابراین این عده است. بعد آیه بعدی 57شو من فعلا کار ندارم، آیه 58شو میگه و اما تخافن من قوم خیانتن، پس بحث کفر نیست صرفا، هم کفر هم خیانت، هم کفر هم نقض عهد. میگه که و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر احساس خیانت کردی، اینا میخوان خیانت بکنم، تو هم جالبه، میگه فن بذ الیهم علا سوا، علا سوا یعنی متعادل، یعنی عادلانه، تو هم به همون اندازه عادلانه پرتش کن به طرف خودش، اونا نقض پیمان میکنن، تو هم به همون اندازه نقض کن. نمیگه نقض کن، میگه اونا خیانت میکنن، شما فقط میخوایی پاسخ خیانت را بدی. این رو هر عقلی میپسنده، حکیمانه و عاقلانه است. نه او بذار خیانت بکنه پشت سر هم، منم اینجا بذار خیانت ببینم. اسلام این نیست. اسلام میگه کسی که سیلی زده باید سیلی بخورد. اسلام یه همچی دینیه. این دین رو آدم میپذیره، عقل میپذیره، هم حکم عقل است و هم بنای عقلا، عقلا میپذیرن، رفتار تمام جهانیان اینطوریست. نه آقا بذار بزند، جبریست، جبره، چرا بزند؟ چه حقی دارد بزند؟ بعد از این میاد میگد که وعد لهم ما استطعتم من قوه، راجب این آدم ها خیانت توشون هست، نقض پیمان مکرر توشون هست، راجب اینا میگه اینا هرچی بیان با شما قرار ببندن که ما حمله نمی کنیم، زیرشو میزنن. پس حالا که اینطوری شده انقدر خودت رو قوی کن که اینا نتونن بزنن. این بهش میگن قدرت بازدارندگی. امروز در خط اون سرتیتر کارهای سیاسیون در دنیاست و همینطور نظامی ها. چرا الان راجب بعضی از کشورها این همه فشار میارن؟ راجب ایران هم همینطور، راجب مباحث هسته‌ای، راجب موشک ها. چرا فشار میارن؟ برای خاطر همین مسئله است. اگر این نبود، چرا این فشار رو راجب صهیونیستا نمیارن؟ چرا این حرف رو اونجا نمیگن؟ با اینکه خودشون هم خبر دارن، خودشون هم میدونن، اصلا خودشون با همن. پس ببینید خدای حکیم فرمان حکیمانه داده. اگر میخواهید باقی بمانید، اگر میخواهید حرف دین باقی بماند، باید خودتون رو قوی بکنید و الا اصلا شما رو یه لقمه چبشون میکنه، یه لقمه. و امروز ما این رو بلعیان داریم میبینیم. خب اینم نکته ای بود که به عنوان تتمه خواستم عرض بکنم که ای آیه اصلا قبلش نگاه بکنیم خودشو معنا کرده که این لهم ضمیر به کی داره برمیگرده. نه آقا چاقو دست بگیر برو تو خیابون عربده بکش، یا مثل داعشی ها بیا آدم سر ببر و این یعنی این،
یعنی همون داعشی ها هم اگر دارن به همین عمل میکنن، چون یه آیه رو فارغ از همه بله؟ این تفاسیر و
خیانت کردن به قرآن. یه آیه رو میگیرن قبلش و بعدش و زمینش رو بستر نزولش رو هیچ، همه چی خدا حافظ، همین یه آیه. این یه آیه اصلا درباره تو نیست، این آیه بر علیه توی داعشی است. تو اومدی ایجاد خیانت کردی، تو اومدی ایجاد وحشت کردی. خب به هر حال وقتی که میخوایم یک آیه را منصفانه، یعنی انصاف چیز خوبیه، همه بشر دارن، حداقل ادعاشو خیلی ها دارن، منصفانه بخواهیم با آیات خدا برخورد بکنیم، آیات خدا روشن است. چشممون رو ببندیم، واضح ترین آیه خدا هم برای ما نور نخواهد شد. برای ما خود قرآنم به این اشاره کرد، ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آیات قرآنی که میبارد برکت برکت، به ظالمان جز خسارت چیزی اضافه نمی کنند. همین قرآن. و اینا اینطوری هستن، متاسفانه یک گوشه قرآن رو میگیرن و دنبال مقاصد پلید خودشون.
داشتیم در تاریخ هم حتی امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد اون خطبه متقین هم هستش که اون حمام انگار دیگه بعد از این که امیرالمومنین اون مواعظ رو بیان کرد، ایشون دیگه از هوش رفت و کلن به سرای باقی شتافت. امیرالمومنین فرمود هاکذا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها. یکی از خوارج که ابن کباء بود جسارت کرد به ساحت نورانی امیرالمومنین، گفت فما بالو که یا امیرالمومنین، این مواعظ بالغه باعث شد که او به لقاء الله بپیونده، ولی این آدمی هم که اینم تو همون مجلس نشسته بود، این گند و کثافت و اون ظلم و نفرت و همه اینهای خودش رو عیان میکنه و بیرون بریزه. این ولا یزید و ظالم نله خسارا. خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ما دوست داشتیم بیشتر صحبت بکنیم در مورد این شبهات روز و بحث خشونت در قرآن که ظاهرا دوستان میفرمایند که تماس‌های زیادی هستش که ما به چند تاشم میرسیم. بحث رو متوقف میکنیم و در هفته بعد انشالله ادامه خواهیم داد. دوستان اگر لطف بکنن، بله اول یه وایس و صدایی هستش پخش بکنن، خانم یعقوبلو از تهران، بعد هم تماسایی که در خدمتشون هستیم. بله بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد رستم نژاد و مجری محترم. سوال من در ارتباط با سوره بقره هستش، آیه 36 37 38. آیه 36 خداوند می فرماید قل نهبط بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. مجددا در آیه 38 می فرماید قل نهبط منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نحوه صحبت کردن خداوند در آیه 36 و 38 تغییر کرده. علتش رو میخواستم بدونم که چرا در آیه 36 اینجوری گفته، در آیه 38 به یه روش دیگه‌ای، و اینکه آیا میشه گفت علتش فقط این آیه 37 هستش که وسط این دو آیه قرار گرفته، یعنی موضوع فتلقا آدم و من رب کلماتون فتاب علی. یکی این سوال رو داشتن. سوال بعدی من در ارتباط با آیه 177 این سوره هستش. خداوند اینجا در آیه 177 در موضوع آتلمال رو مطرح کرده، آتلمال علی حبهی، و موضوع زکات و موضوع اقامت صلات. موضوع آتلمال رو قبل از اقامت صلات و زکات معرفی کرده و حتی موارد مصرف آتلمال رو هم گفته. من میخوام این رو بدونم، میخوام اینم که اگر آتلمال همون زکات هست، چرا هم این کلمه رو به کار برده هم کلمه زکات رو؟ ولی اگر اینها دو تا چیز جدا از هم هستن، چرا این موضوع و یا موضوع حق للسائل والمحروم در رساله های مراجع مطرح نشده؟ متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار.
بله، و یه صدایی بود که خانم یعقوبلو از تهران فرستاده بودن، یه مقدار دست ما رو بسته میکنه. در مواقعی که دوستان مستقیما تماس تلفنی میگیرن و سوال میپرسن، ما میتونیم محدود بکنیم به خاطر اینکه حق دوستان دیگه هم رعایت بشه، بگیم یه سوال بپرسن، ولی وقتی وایس رو میفرستن ما به شرط امانت کل این صدا رو باید پخش بکنیم. یه تماسی رو هم میگیریم انشالله که برسیم حداقل سه تماس چهار تماس رو بگیریم. تماس از آقا امین از تهران. آقا امین سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. لطفاً یه سوال بپرسید تا بتونیم به حق بقیه بیننده های عزیزم برسیم.
در حد دو دقیقه راجع خود
بفرمایید.
راجع خود تو آیه 26 سوره لوط خداوند گفته زنان خبیث و ناپاک برای مردان خبیث و ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک، درسته؟
بله بله. خب
خب بعد چطور میشه که بعضی از روحانیون و علمای شیعه بیان نسبتهای ناروا به امثال پیغمبر میدن؟ بعد اون حرف خداوند در تناقض دیگه.
بله،
این اگه توضیح بدیم ممنون میشم.
تشکر از شما آقا امین، ممنون. جناب استاد رستم نژاد، ما این دو سوال رو اول بهشون برسیم، بعد دوستان دیگر رو هم به فراخور حالا نوبتی که تماس گرفتن در خدمتشون هست. اول خانم یعقوبلو از تهران در مورد این قل نحوتوها، قل نحوتو بعدکم لبعد عدو و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چرا بعدش اومد شد قل نحوتو منها جمیعا؟
بله، عرض کنم که در سوره بقره در داستان حضرت آدم، من برای خاطر این که دیگرانی که حالا مستقیم الان حضور ذهن نسبت به این آیه ندارن، یه مقدار تبیین بشه که اصلا داستان چیه. ببینید، بعد از اینکه اون مشکل برای حضرت آدم در بهشت اتفاق افتاد، البته بهشت که میگیم در واقع یعنی همون باغ، در اون باغی که هم درش آدم است و هم حوا هست و هم ابلیس، پس معلومه که بهشت موعود نیست، چون بهشت موعود جای ابلیس نیست. خب اینا همه با هم هستن، مخصوصا اینکه این ابلیس بعد از رانده شدنش هست. این ابلیس ابلیسیست که به هر حال رفته برای خاطر اینکه اغوا بکنه، پس معلومه که رانده شده، یعنی اون سجده ای که قرار بوده رو انجام نداده و این اتفاق هم برای حضرت آدم افتاده. خب ببینید، بعد از این حضرت آدم مورد یک خطابی قرار گرفت، هم حضرت آدم و هم حوا و هم ابلیس در بعضی جاها تثنیه آورده، قل نه به تا، یعنی در غیر از اینجا که هر دو جاش جمعه، در بعضی از جاها هبوط یعنی اون نزول و تنزل در واقع و نوعی اخراج، یعنی اخراج از بهشت. هبوط در بعضی از جاها در قرآن فقط متوجه آدم شد و حوا و اصلش هم همین دو هستن. به تبع و در واقع زمینی هبوط ابلیس هم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه ابلیس هم در همون باغ بود، یعنی این اخراج از اون باغ مال هر سه شد، لذا اینجا جمع آورد قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو. این ظاهر قصه هست. یه تحلیلی دیگر هست که نه، این قل نه به تو به بنی آدم در واقع خطاب شده، نه اینکه آدم و حوا و ابلیس، نه، اینجا آدم به عنوان نماد انسان، یعنی نماد همه آدمیزاد در واقع، همه بنی آدم، لذا خطاب اینجوری هست، میگد که قل نه به تو، ما گفتیم شما هبوط بکنید، یعنی از بهشت برید بیرون، بعضکم لبعض عدو، بعد از این که از اینجا رفتید بین شما آدما دشمنیست، نه شما و ابلیس، شما و ابلیس رو که جای دیگه گفتم، اینجا میخوام بگم بین شما آدما اختلاف و عداوت و دشمنی هست، فل ارض در زمین هست، و این و متاع هم هست، هم یعنی دشمنی ها رو دارید و هم یک بهره هایی دارید، الهین تا یه زمانی، یعنی یه فرصت محدودی دارید که میره اشاره میکنه به فردای قیامت و انقراض عالم. خب این پس دو وجه اولا داره، یکی اینکه اهبتو این جمع آیا یعنی آدم و حوا و ابلیس که واژه رو جمع آورده یا نه، خطاب شده به حضرت آدم به عنوان اوکو، اون نماد بنی آدم است و معنای جمعی داره. این یه نکته. نکته دیگر این است که سوال کردن خب یه جا گفته است که یعنی آیه 26، معذرت میخوام 36، بله 36 گفته است که ما گفتیم و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، بین شما دشمنی هست، اینجا اه به تو آورده، جمع آورده، باز یه بار دیگه در آیه 38 هم گفته قل نه به تو منها جمیعا، قل نه به تو منها از اون جنتی که داری جمیعا، همتون دیگه از اینجا هبوط بکنید و خارج بشید. خب این چه فرقی است بین اون؟ بعضی از مفسران میگن فرق نیست، از باب تأکیده، فقط این قل نه به تو منها جمیعنی که دوم بار اومده، این یک تمهید هست، مثل مقدمه هست، برای اینکه یه مطلب جدیدی رو میخواد ضمناً بگه، یعنی مطلب جدیدی میخواد بگه و اون این است که ما بعد از این براتون پیغمبران فرستادیم، کتاب فرستادیم، شما حواستون باشه تبعیت بکنید، هر کدام که تبعیت کردید نمیدونم براش بهشت است و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس یه مطلب جدیدی رو میخواد بگه، چون میخواد یه مطلب جدیدی رو فرع بر یا متفرع بر هبوط بکنه، متفرع بر او بکنه، لذا این رو تکرار کرده. پس اختلاف نیست، یه چیزی دیگه هم نمیخواد بگه، هر چی اونجا گفتیم اینجا هست، اونجا هم گفتیم دو سه وجه دیگه، اونجا هم گفتیم همون اینجا هست، پس چرا دوباره آورده؟ برخی گفتن این دوباره آوردن برای خاطر این است که میخواد به پیوست او یه مطلب جدیدی بگه، چون پیوستش مطلب جدیده و لازم بود تکرار بشه، تکرار کرده. اینم وجهیست که در تفاسیر ما هست.
بله، خانم یعقوبلو بزرگوار یه سوال دیگه هم پرسیده بودم، ولی من به جهت اینکه فرصت به دوستان دیگه هم برسه ازشون خواهش میکنم که در یه برنامه دیگه تماس بگیرن و این آتل مال علاه و به رو، چون اگه جناب استاد رستم نژاد اگه کوتاه جوابش رو میتونیم بیان بکنیم.
چی بود؟ من یادم بیاد.
این که آتل مال علاه و بهی به چه معنا هستش که بر اقام الصلاه، بله، و آت الزکاه مقدم هم هست و در رساله، بله، مراجع.
یادم اومد سوالشون. ببینین آت المال علی حبه، اینجا ایثار مراد است، زکات ایثار نیست، زکات یک تکلیف است. آت المال چون علی حبه هم داره، علی حبه یعنی با این که خودش نیاز داره، محتاجش است، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از این بابه، لذا آت المال این ایثاره، یعنی چیزی که من خودم نیاز دارم را دارم میدم. اما زکات نه، اضافه است، نصاب داره، میگه تا اینجا مال خودت، بعد از این اضافه یه خورده بده. پس بنابراین با هم فرق داره، چون قید علی حبهی داره و مقدم هم هست دیگه. ایثار خیلی سخت است، ایثار زکات رو خیلی اهل زکات میدن اما ایثار نمی کنن، ایثار یعنی محتاج باشن علی حبهی، یعنی با این که خودشون هم میخوان دیگران را بر خود مقدم بدارن و ایثار هم یعنی همین. پس از این باب است، البته این بنابر یک تفسیره، بنابر بعضی از تفسیر که میگن حالا تکرار هست و همون معنا رو میخواد بده، یعنی در واقع میخواد بگه زکات هم ایثاری است، اما خب اون معنا خیلی مورد توجه یا به هر حال انتخاب بسیاری از مفسران نیست. لذا این دو. راجع به اون یه سوالی هم ضمناً پرسید که اون بله حق للسائل والمحروم، اون حق للسائل والمحروم اصلا ناظر به زکات نیست. چرا؟ برای اینکه اون در سوره مکی اومده، به اصل انفاق اشاره دارد. زکات در مدینه است، یعنی در مدینه تشریع شده. اون حق للسائل والمحروم که اشاره نکرده در ابواب زکات بهش تمسک نمی کنن، برای خاطر اینکه اون اصلا ربطی به زکات نداره، اون انفاقات عامه را داره میگه.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. سوال بعد از آقا امین بودش از تهران که پرسیدن در آیه 26 سوره 9 این که میفرماید الخبیث، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میگه زنای خبیث برای مردای خبیث و مردان خبیث نصیب زنان خبیثه، همینطور پاکیزگان از نساء نصیب مردان هستن. خب بعضی از روحانیون شیعه دارن میان نسبت هایی میدن به زنان پیامبر که اینها در واقع جز طیبات نبودن. قبلا هم توی برنامه دو برنامه قبل اشاره کردیم در مورد اینکه النبی اولا بالمؤمنین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه امهاتهم، که این با تفسیر این که در سوره تحریم میفرماید عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، یه در واقع فرمایشاتی داشتید. حالا باز با یه پاسخی بفرمایید
در این که این آیه الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیثات که مؤنث است برای خبیثین هست و خبیثون مذکر است برای خبیثات است و همینجور طیبات و طیبین. این به چه معنا باشه چند وجه و اختلاف است. ممکنه اینا رو نشه گفت اختلاف، بلکه چند معنا واقعا داره، چند وجه داره. یک، الخبیثات یعنی الکلمات الخبیثه، نه به معنای زنان خبیث، کلمه خبیث یعنی زشتی ها، یعنی ناروایی ها، یعنی تهمت ها. تهمت ها مال از چه کسانی صادر میشه؟ از خبیث ها، از خبیث ها، یعنی از مردان خبیث یا زنان خبیث. اینجا دیگه فرق نمی کنه.
اینجا در تفاسیر اهل سنت هم
اونجا شما اینجوریست، این اختلافات هر دو جاست. اصلا از دوره طبری رو نگاه بکنن، از دوره صحابه این اختلافات هست که این داره میگه اصلا زنان و مردان به معنای ازدواج داره میگه. اگر این باشه
تو جهان واقع که اصلا اینطور این
اصلا اگر از با خود قرآن سازگار نیست. درباره فرعون داریم که با کی ازدواج کرده؟ با آسیه. آسیه ای که پیغمبر دربارش دارد که این فردای قیامت یکی از زنان پیغمبر است. خب اینو خود اهل سنت دارن. این چجوری معناش بکنیم؟ یا مثلا راجع به نوح پیغمبر و لوط پیغمبر صریح قرآن است در سوره تحریم که اینا اصلا میگد که اینها کافر بودن،
فخانتاهما،
بله خیانت کردن. البته نه باز به معنای خیانت ناموسی، ما قبلا هم گفتیم خیانت یعنی قبول نداشتن، دین نیاوردن، ولذا هلاک شدن اونها، یعنی با بقیه هلاک شدن. خب ببینید، پس اگر این معنا مراد باشه که هر زن پاک مال مردان پاکه، یعنی ازدواج میکنه با مردان پاک، ما در عالم خارج ببینید اینطوری نیست، و هر مرد زن ناپاک ازدواج میکنه با مرد ناپاک، اینطوری نیست. پس این آیه در ارتباط با مسائل زناشویی و ازدواج و اینا نیست. البته این که گفته بعضی از روحانیون شیعه نسبت به زنان پیغمبر بی حرمتی میکنن، ما میگیم که این مال مکتب شیعه نیست. یکی یک اشتباهی میکنه، یک خطایی میکنه، او داره این اشتباه رو میکنه، عنایت بفرمایید، این مال مکتب نیست، ما همچه کاری نمیکنیم، اصلا این کار رو روا نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه حرمت پیغمبر رو باید نگه داریم، یعنی ما عمل میکنیم به قرآن. چه توهینی داشته باشیم؟ این علامه عسکری ما کتاب می نویسه درباره عایشه، پشت جلد کتاب اسم ام المؤمنین رو میاره، میگه ام المؤمنین عایشه، یه از بزرگان ماست، از معاصرین هست. جسارت ما نباید بکنیم و نمی کنیم و اعتقادم نداریم.
اما گزارش تاریخ و
گزارش تاریخ خود بزرگان اهل سنت دادن، خودشون هم دادن. مگه جنگ جمل یه چیزی گفت که شتر سواری که دلا دلا نمیشه؟ جنگ جمل 17
شتر سواری هم بود
17,000 نفر کشته شدن. خب اینو میخواد چیکارش بکنی؟ میخواد چیکارش بکنی؟ تو تاریخ هست مضبوط، ما میام تاریخ رو میگیم، روایت پیغمبر رو میگیم. ببینید روایت پیغمبر رو راجع به افراد میگیم، ما کاری نداریم به افراد، اما جسارت نمی کنیم. ما نه سب داریم، نه جسارت داریم، نه توهین داریم. ما میگیم بله، حالا یکی این کار رو میکند، اشتباه میکند، من شیعه هم میگم اشتباه میکند، نباید این کار رو بکند. مگه اهل سنت یا حالا نگیم اهل سنت، اهل سنت که مثل ما مسلمان هستن، شیعه باشه اهل سنت باشه، هیچ کدام اشتباه نمیکنن؟ میتونیم چنین ادعایی بکنیم؟ اشتباه میکنیم، اینم یه اشتباه است. این مال مکتب نیست، مال فکر نیست. ببینید اینا رو باید تفکیک کرد. اسلام چیزیست، مسلمان چیزی دیگر. اسلام خطا ندارد، اما مسلمانان که خطا دارن. خوب اینات بکنید، اسلام اون فکره، اون اندیشه است، اون باوره به معارفه، اون خطا ندارد، اون مال خداست، اون حق است. اما من مسلمان که ادعای اسلام کردم ممکنه پر از خطا باشم. پس بنابراین اینا رو به مکتب نبندیم، نگید شما یه شیعه چرا اینجوری میگی، من به عنوان مکتب اینجوری نمیگم و نبایدم بگم، مکتب منم به من اجازه نداده. پس اینا رو اولا تفکیک بکنیم. داشتم این آیه رو میگفتم، پس این آیه به چه معناست؟ اون معنایی که ایشون گفته نیست هستن. بعضی البته احتمال دادن اون باشه، اما خودشون اومدن کلی قید زدن و وصف زدن و فلان کردن و این پس با خارج چطور سازگار نیست و با مثلا حالا راجب پیغمبر اسلام بذاریم کنار، راجب این که عرض کنم خدمتتون نوح پیغمبر، لوط پیغمبر چیکار بکنیم؟ این که صریح قرآن است، اینجا این آیه نبایست هماهنگ میشو؟ خدا یه چیزی گفته که یه جایی میخوره یه جایی نمیخوره، قطعا این پس نیست، یا حداقل احتمالش بدیم مراد این نیست. مراد چیه؟ میگه حرفای زشت و تند، این یعنی خبیثات. پس میشه الکلمات الخبیثات.
لزوما الف و ت در ادبیات عرب برای جنس مؤنث حی انسانی نمیاد، برای اشیاء، برای
بله بله نه، مؤنث مجازی دیگه، مؤنث بله. مجازی بابش خیلی واسع‌تر از مؤنث حقیقی است که زن باشه، یعنی مخلوق خدا باشه به عنوان جنس مؤنث. خیلی این که دیگه اصلا معلومه، شما راجب شمس و قمر و لیل و نهار این همه آیه داریم، مؤنث میاد ضمیرشون.
پس شمس و ینبغی لها انتو داره کلا
لها، لها ضمیره، لها ضمیره که برمیگرده به شمس، مؤنث هم
ازها و القمر ازا تلاها.
پس بنابر این ببینید ما در قرآن پر است، الخبیثات یعنی کلمات زشت، مال آدمای زشته، یعنی مال نفسهای پلیده. اما طیبات، طیبات یعنی چی؟ یعنی کلمات پاک و پاکیزه، مال انسانهای پاکیزه هست. پس اولا معنا یکی اینه، معنای دیگه ای که گفته شده به من، اصلا خبیثات یعنی سیئات، اصلا به معنی سیئات گرفتن به طور مطلق. طیبات هم یعنی حسنات، این معنای سومه. معنای چهارم هم گفتن درباره زنان آلوده، میگه زنان آلوده به طور طبیعی، نه قاعده، به طور طبیعی با کیا ازدواج میکنن؟ میگه کند همجنس با همجنس پرواز. یا زن مثلا بیهجاب هرزه مثلا خونه یک روحانی عالم میاد اصلا؟ نمیاد. این داره این مسئله رو میگه، این مسئله ناظر به جمعی افراد نیست، یعنی به طور معمول این طوریست که مثلا سرمایه دار با سرمایه دارا ازدواج میکنن، طبقات پایین تر اون کفیتی که در ازدواج هست اونو اشاره داره، آدمایی که مثلا فرهنگشون فرهنگ دینی و مذهبیه با مذهبی ها ازدواج میکنن، مسیدی ها با مسیدی ها ازدواج میکنن، اهل نمیدونم اشرت کده ها هم با هم دیگه ازدواج میکنن. این مسئله را داره میگه. پس ناظر به فرد فرد نیست و الا خیلی از زنان پاک گیر مردان ناپاک میفتن. خیلی به عکسش هم هست، به عکسش هم هست. پس بنابراین این نمیخواد بگه قاعده مسلمی که همه افراد را بگیرد، اصلا بحثی این نیست. و اگر این باشه خب راجع به زنان پیغمبر ما نقدهایی داریم نسبت به بعضی ها. ما نداریم، خود قرآن داره. من چه کارش بکنم؟ قرآن رو بذارم کنار؟ آقا به من بگید من چه کارش بکنم. برادری که از تهران زنگ زدی، این لقد سقط قلوب و کما، این کمایی که همه مفسران میگن مربوط به کی هست، شما کافیه فقط کتاب دارالمنصور رو تو باز بکنی. این کیه؟ در صحیح بخاری هم اومده. این دوتا زن کی بودن؟ خب لقد سقط قلوب و کما معناش چیه؟
این تتوبا الالله فقط سقط قلوب و کما،
این تتوبا توبه. چرا توبه؟ حتما یه مشکلی اتفاق افتاده. بعد میگه این سقط
ظاهرا علیهم،
بله سقط با صوت اسقا، یعنی گوش رو به طرفی متمایل کردن برای شنیدن. هر انحرافی رو بهش میگن اسقاط. سقط یعنی انحرافت. بعد نمیگه خودتون، میگه قلبتون. خب اینو ما گفتیم. آقا من میخوام این آیه رو بخونم، در سوره تحریم است، میخوام معناش بکنم، چه کار بکنم؟ به سرم باید بزنم؟
تدبر باید بکنم یا نکنم این آیه رو؟
ببینید من نقدی ندارم، توهینی ندارم، من میخوام آیه قرآن رو بخونم، چه کارش بکنم؟ اصلا بریم در سوره دیگر، سوره تحریم هم بذاریم کنار. در جای دیگر میاد میگه که به زنان پیغمبر میگه، میگه اگر شما دنیا طلبی میخواهید داشته باشید بیایید. به پیغمبر میگه، میگه بگو به اینها که بیایید، اصرح کن صراحا جمیلا، بیایید من با شما جدا میشم. و این کنتن تردن الحیات الدنیا، حیات الدنیا، اگر اراده حیات دنیا کردید، میخواهید خوش بگذرونید، بیایید من طلاقتون بدم. برن زیر این آیه بخونن. بعضی از زنان یک ماه از پیغمبر متارکه کردن، جمال میخواستن و جمیل میخواستن و چه میخواستن. خب اینا رو ما نوشتیم. زیر همین آیه تو تبریتون بخونید ببین چی نوشته. پس بنابراین ما جسارت نمیکنیم، اما چشممون رو از گفته های خدا هم نمیپوشانیم. میگیم قرآن فرموده، حتما هدف داشته، و الا چه کاره بودم؟ من چه کاره هستم؟ منی که 1400 سال بعد اومدم باید بدانم دو تا زن از زنان پیغمبر چه کردن؟ خب به من چه مربوطه؟ حتما خدا یه حرفی داره با من، که حتما با آیندگان و با بشر یه مطلبی رو میخواد منتقل بکنه، چون تو دینتو میخوای از او بگیری. پس بنابراین یه چیزی باید بگم. این که زنان پیغمبر یه روزی اومدن و به پیغمبر گفتن ما چه میخواهیم، خب به من چه مربوطه؟ این که زندگی شخصی پیغمبره. قرآن هدن لناسه، هر چی گفته باید برای من نسخه هدایت داشته باشه، پس یک غرضی دارد. پس ما توهین نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، اما اینطور نیست که قرآن را ببندیم و نخوانیم و تدبر نکنیم. نه خیر، می خوانیم و تدبر میکنیم، هم روایتش رو میبینیم، هم شأن نزولش رو میبینیم، هم کتابای خودمون رو میبینیم و هم کتابای بزرگان اهل سنت رو.
افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض نیست. تشکر جناب استاد رستم نژاد. فرصتمون محدوده. جناب آقای فرخی از آمل تماس بعدی.
جناب علی و آقای دکتر رستم نژاد، راجع به موضوع ترور خواستم این مطلبی رو کوتاه یکی دو دقیقه عرض کنم که زمان به دوستان دیگه هم برسه. جهان بینی قرآن راجع به جون انسان ها اینطوری که اتفاقا برای کرامت همه ارزش قائله. اونجایی که میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، فارغ از رنگ و نژاد و مذهب بنی آدم، حتی تو سوره مائده داریم هر کی غیر از قصاص و محاربه کسی رو بخواد بکشه با کشتن کل بشریت برابره. من قتل نفسا فکأنما، با چند تا تأکید، قتل الناس جمیعا. بازم قرآن میفرماد قتل نفسا، نیومده قتل مؤمن یا هر قید دیگه. از طرفی حتی خدا نهی نفرمود از نیکی و عدالت در حق همین مشرکین، اونایی که با مسلمونا سر جنگ ندارن تا جایی که باعث نفوذشون نشه. خدا میفرماد لا ینهاکم الله عن تبروهم و تقسطوا الیهم، سوره ممتحنه است. اصلا بین اعراب و همه نقاط دیگه دنیا تو همون مقطع از کثیف‌ترین جنایات اسیر کردن و کشتن پیک بود، یه چیزی مثل جنایات جنگی الان. تو ماجرای حدیبیه آقا رسول الله دو بار پیک میفرسته برای مشرکین، اما هر بار پیکا رو اسیر کردن و حتی قصد کشتنشون رو داشتن. حضرت امیر تو بستر پیامبر خوابید که ترور ایشون بی اثر میشه. آقایونی که حرف از حقوق بشر میزنن، رفتار غربیا رو دو قرن پیش بیخ گوش همین تاریخ، زمان انقلاب کبیر فرانسه، اون وقتی که دادگاه‌های پاریس برای هزاران هزار نفر از مردم و مخالفا فقط تو یه سال حکم اعدام صادر کردن که گوشه گوشه شهر پر گیوتین بود و مقایسه بکنن با عملکرد پیامبر، اونم 14 قرن پیش زمان فتح مکه، حتی هندو که داغ میذاره به دل مسلمین با شهادت حمزه هم مورد عفو قرار میده که حضرت رسول واقعا به این جملهشون که میفرماد ان الایمان قید الفتح، ایمان مانع ترور میشه، التزام داشتن.
بله تشکر از شما جناب آقای فرخی، ممنون. مرحبا به ناصر نا و اینکه تدبر میکنید در آیات قرآن، اشاره کردید به آیات مختلف و شواهدی رو هم آوردید و از رفتار مخالفین که امروز جست حقوق بشری میگیرن. ببخشید کلامتون رو قطع کردم، ما تماسهای بعدی رو هم میخواییم حتی المقدور برسیم. ممنون از شما که بیننده پرسمان قرآنی هستید و از اون بیننده های که تدبر میکنید در آیات. سوالی اگر دارید یه سوال میتونید بپرسید.
نه خواهش میکنم، همین رو عرض کردم خدمتتون.
بزرگوارید، ممنون از شما که مشارکت کردید در برنامه پرسمان قرآنی و انتقال مفاهیم عالیه. تماس بعدی از جناب آقای بهادری از کرج فکر کنم، درسته؟ بله. جناب آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله. بله تماس، بله تماس متاسفانه وصل نشده. جناب استاد رستم نژاد به آیات مختلفی اشاره کردن که و من قتل. بله
بله، یه نکته من اضافه بکنم، همینطوری است اگر بخوایم آیات قرآن رو در این باره بیاریم که بسیار زیاده. واقعا الان اگر این زیبایی ها رو یه مقدارم ما باید اعتراف بکنیم، ما هم مقصریم، ما زیبایی های قرآن رو نشون ندادیم. اینکه دشمن یک عدهشون مجال این رو پیدا میکنن، اسلام با این همه زیبایی ها، نه اسلام مال امروز، اسلام مال 1400 سال پیشه، اسلام مال یک مکانی است که برای پوست پیازی 100 سال یعنی 5 نسل با هم جنگیدن. پوست پیاز رو به عنوان یک نمونه گفتم، یعنی بی بهانه. همین جنگ اوس و خزرج 100 سال طول کشید تا پیغمبر اومد خاتمش داد. برای چی جنگیدید؟ هیچ. این کشت، اون کشت، این کشت، این کشت.
بس کرون نعمت الله علیکم از کنتم اعدان فعلف بین
قلوبتون
فاصبحتم به نعمته اخوانا.
یک اسلامی با این زیبایی و شیرینی. ببین چی میگه؟ من میخوام اضافه بکنم به این مطالبی که برادرمون جناب آقای فرخی. ببینید در سوره مائده یک آیه هست که به نظر من از آیات زیبا، که همه آیات قرآن زیباست، جمیل میاد میگه که ای مؤمنی یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، شما این گونه باشید برای خاطر خدا قیام بکنید، اونم با چه تأکیدی. بعد میاد میگه که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. شنعان به معنی کینه ها، عداوت ها. میگه اون کینه هایی که تو دلتونه نسبت به این دشمنان، نسبت به این مشتکینی که اومدن زخمی کردن واقعا دل مسلمین رو، بیرونشون کردن، اخراجشون کردن، با پیغمبرشون چه برخوردا که نکردن، چقدر جنایت کردن، اموالشون رو گرفتن، آدماشون هم کشتن، راهزنی هم کردن، همه جا هرچی تونستن فشار آوردن. اون که در شیب ابو طالب بود چه وضعی، بعدن که رفتن برای مدینه ولشون نکردن. خب میگه این عداوت باعث نشد که شما نسبت به همین دشمن خوناشامتون از عدالت خارج بشید. کدوم مکتبه که امروز بیاد اینو بگه و عملم بکنه؟ یه بار دیگه آیه رو میخونم، میگه ولا یجرمنکم،
دوستان اگه لطف کنن آیه رو بیارن،
ولا یجرمنکم نکشاند شما را شنعان و قوم، عداوت ها و کینه هایی که نسبت به اون قوم یعنی مشرکین مکه دارید. علا الله تعدلو، این که عدالت نورزید نسبت به اونها. اعدلو هو اقرب للتقوى. حتی اینجا هم میگه از مرز عدالت پاتون رو بیرون نذارید. این شیرینی. در همون سوره توبه که دستور میده 4 ماه بعد اینا رو مثلا قتل و حصر و حبس و این 4 دستوری که داده، اونم بعد از 4 ماه با اعلام قبلی و و هزار مقدمه میاد که و این احد من المشرکین استجارک. اما اگر در همین مدت
بعد از آیه 7 سوره
بله
توبه،
در همین مدت اگر چنانچه مشرکی اومده ازت امان خواسته، وقت خواسته، فرصت خواسته، میگه فاجره حتا یسمع کلام الله، بهش وقت بده، بذار خودش با مطالعه بیاد کلام خدا رو بشنوه. این یعنی ترور.
ثم ابلغه مأمنه،
جالبه، ثم ابلغه مأمنه احسن، یعنی چی؟ یعنی سپس بعد از این 4 ماه برسانش، تو برسانش، یعنی توی پیغمبر، توی حاکم اسلامی، تو برساند به اون محل امنش، یعنی به خونش، مبادا بین راه راهزن. یعنی اینقدر او را در حصار امنیت خودش قرار میده، در ذمه خودش قرار میده که برای او سرباز باید بذاره، خرجشو بکشه،
بله،
او را تا به خونش هم برسونه.
بله جناب سرستم جد آقای بهادری چون وصلم شده بودن الان، بله، پشت خط هستن. من میخواستم کلام در واقع معطل نکنم. جناب آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب شکرانی و حضرت استاد جناب دکتر رستم نژاد.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام.
آقا در قرآن سوره انعام آیه 65 قل هو القادر علی ان یقص علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا. خب شما خودتون که ترجمه الحمدلله میدونین. آقای مقبلی نصرایی مکی ایشون میگه که قل یلبسکم شیئا، خداوند وقتی عذابها را میشمارد میگه من قادر هستم شما رو به اختلاف بیاندازم. یعنی اختلافی که از عذابهای الهی است که در ردیف عذابهای قرآن از او یاد کرده. ولی آقایون علمای اهل سنت قبل گفتن این اختلافها، یعنی رسول خدا فرموده که این اختلافها برای امت من رحمته. همین قصه به جایی رسید که اصحابم به تکفیر هم مشغول شدن، مثلا برای مسئله دنیایی برای خدام نبوده، هر کسی طبق سلیقه خودش رو فتوا میداده، اگر کسی فتوا رو قبول نمی‌کرده هم دیگه تکفیر می‌کردن. من با مثال این آقای ابن عبدالحکم جای امام شافعی می‌خواست بنشینه، یعنی جانشین امام شافعی بشه، به اون گفتن که امام شافعی ربیعت الرأی رو جانشین خودش قرار داده. این آقا تا اینو فهمید رفت از مذهب شافعی خارج شد، یه کتابی نوشت در رد امام شافعی، نوشت الرد علی محمد بن ادریس فی ما خالف الکتاب و سنت. یعنی آنچه که آقای محمد ادریس شافعی در مخالفت با قرآن و سنت گفت آورده بود تو کتاب خودش آورد. من میخوام اینو بگم که ایشون میگه که همه کسانی که قبل از پیدایش مذاهب از دنیا رفتن آیا همه اونا باطل بودن؟ چون میگه یه مسلمان باید داره که از این مذاهب باشه، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی. اگر این فرض درست باشه مسلمانان قبل از پیدایش 4 مذهب در قرن اول و در نیمه قرن دوم تقریبا اینا چی میشه؟ آیا مسلمان بودن یا نبودن؟ بعضی‌ها که میگن رسول خدا هم خودش پیرو مذهب حنفیه بوده، باش اینا به این شروع آیندگان احترام میذاشتن. میگه آقای ابو حنیفه متولد، هر روز متولد نشده بود، سال 80 متولد شده، در قرار دوم به دستور منصور دمانقی او بر مسند نشسته. ولی میگه نه خیر، جبرئیل پیغمبر خبر میداد در این مسئله نظر آقای ابو حنیفه این خواهد بود، به طبق اون فتوا بده. من
خواستم
توضیح بدید، ممنون میشم، سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون، تشکر. وقت خیلی اندک است جناب استاد رستم نژاد، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
2 دقیقه که قطعا خیلی از بحث میمانه. من حالا 2 نکته رو عرض بکنم. اولا این آیه که اشاره فرمودن 65 سوره انعام، قل هو القادر، خداوند قادر است، الا ان یبعث علیکم عذابا، عذابی را بر شما بفرستد. عذاب را تقسیم کرد، من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، از بالای سرتون یا از زیر پایتون، مثل عذاب خسف برای قارون، بالای سر عذابهایی که برای بعضی از امتها اومده بود، او یلبسکم شیعا، یا شما را فرق فرقه بکند، که عذاب اتفاقا امت پیغمبر آخر زمان همین است. عذاب اولا تقسیم شده در این آیه، اما این عذاب رو که آدم نمیاد بگه رحمت، معنا ندارد. اگر عذاب رحمت است، پس اونی که اون آیه که تازه چند لحظه قبل خوندید میگه فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمته، معلومه که وحدت چیه؟ نعمته. فاصبحتم بنعمته اخوانا، پس بنابراین این یه نکته، این عذاب است، تقسیم عذاب است، فرق فرق شدن هم عذاب امت پیغمبر است. دلیلش هم بماند، خودش یک دلیلی دارد که در آیه الیوم اکملتو به اون اشاره شده، با نعمت بازی بکنید خداوند برمیگردونه. همین کفاری که مأیوس شدن رو بر شما مسلط میکنه، پس عذاب است، ما باید بپذیریم. نکته دیگر، اونی که اونا دارن میگن اختلاف امتی رحمه، که پیغمبر فرمود اختلاف امتی، اون اختلاف به معنای تردده، یعنی رفت آمدهای علمی،
اختلاف الملائکه،
بله از اون باب است، به معنای تردد علمی است، یعنی بیان محضر علما درس یاد بگیرند، برن مدرسه، برن مباحثه علمی، برن تو کتابخونه. پس بنابراین اون اختلاف امتی رحمه معنای خودش رو داره. اتفاقا یکی از واژه هایی که خیلی تغییر کرد از زمان صدور تا زمان ما همین بحث اختلاف است. یعنی واژه اختلاف، چون هم عربی است هم فارسیه، فارسی زبون ها با زمان خودشون به این معنا میپردازن که اینم جای اشکال داره. و اما این که راجع به اینا دیگه افراط است، خود علمای اهل سنت هم اینا رو قبول نداره، خود حنفی هم این رو قبول ندارن که پیغمبر درباره ابو حنیفه حدیث گفته باشد، یا مثلا این حنفی هست. این حرفا دیگه از شذوذات بعضی هست که البته از این شذوذات دارن، حالا حنفی ها دارن، حنبلی ها دارن، در شیعه هم گاهی بعضی پیدا میشه یه شذوذاتی دارن، اینا دیگه جزء شواذ و اون حرفای از نوادر به معنای منفیش هست.
تشکر از شما جناب استاد رستم نجات، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. انشاءالله که به مدد حضرت زینب سلام الله علیها ما هم ذره از اون صبر و تحمل این بانوی عظیم رو بتونیم کسب بکنیم و داشته باشیم و زینبی باشیم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار همیشون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل